أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. با سلام خدمت شما بینندگان عزیز و عرض ادب و احترام، مخصوصا به بینندگان و علاقمندان برنامه تاریخ پنهان. این برنامه همونطور که مستحضر هستید به بررسی زوایای پنهان تاریخ اسلام که در لابلای دروغها و تحریفات انحراف کشیده شده و پنهان شده میپردازه و تلاش این برنامه بر این است که این مشکلات رو برطرف بکنه و تمام کاستی هایی که مورخین چه به عمد و چه به سهو در این خصوص انجام دادن رو برطرف بکنه. بی مناسبت ندیدیم که من بعد در مقدمه این برنامه تا اونجایی که فرصت اجازه میده و ارتباط برقرار میشه با جناب آقای دکتر حسینی قزوینی به همین خصوص بپردازیم و به بررسی رویدادها و اخبار این روزگار در همین حول و حوش خودمون بپردازیم، اخباری رو که مختص جهان اسلام هست و در همین اطراف خودمون و ما مسلمان ها رخ میده، اونها رو به نوعی خدمت شما بیان بکنیم. انشالله که مورد قبول شما قرار بگیره. و شروطی رو برای خودمون گذاشتیم که این اخبار رو بیان بکنیم که اولین شرط ما این هست که این اطلاعاتی که به شما میدیم جنبه های خبری و ارزش خبری داشته باشه و به قول و اصطلاح خودمون داغی خبر رو داشته باشه و مربوط به یک هفته اخیر باشه. و دوم این که تلاش میکنیم که کلیه اخباری که خدمت شما بینندگان عزیز ارائه میدیم از منابع موثق خبری باشه و تحریف شده نباشه. سوم این که تلاشمون این هست که هیچ گونه بی حرمتی و بی احترامی و یا تهمت و افترایی در اون به کار برده نشده باشه علیه سایر مذاهب و یا سایر گرایش‌های اسلامی. و در نهایت اخبار رو به صورت کوتاه و خلاصه خدمت شما ارائه میدیم و انشالله بررسی و تحقیق در مورد اون رو به خود بینندگان و شما عزیزان واگذار میکنیم. جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که شد افزون خبر جانش فزون. جان ما از جان حیوان بیشتر از چه، زان رو که فزون دارد خبر. اولین خبری رو که شاید بسیاری از شما با اون در ارتباط بوده باشین و یا شنیده باشین مربوط هست به آغاز ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است که شبکه های ماهواره‌ای وابسته به فرقه های افراطی وهابیت و ضد شیعه در آستانه ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها حمله شدیدی از توهین به ساحت حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین را در پیش گرفتن. چند شبکه ماهواره‌ای و همینطور چند سایت به زبان‌های مختلف از جمله سایت‌های فارسی هم با حمله به مقدسات شیعیان اونها رو ساپورت کردند و تلاش زیادی کردند که عزاداری و استفاده از لفظ شهادت را برای حضرت فاطمه زهرا زیر سوال ببرند. کارشناس این برنامه منحرف برای حضرت زهرا، خصوص حضرت زهرا، مدعی شدند که در قاعده اهل بیت رسول الله حضرت زهرا نمی گنجه و اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها با اندیشه های پدرشون دشمنی داشتن و توسط ایشون طرد شده بودند. در بخش دیگری از این برنامه که در این شبکه ماهواره‌ای پخش شده بود، یک کارشناس دیگر اظهار کرد که حوادث خانه علی علیه السلام اگر واقعی بوده، چرا علی علیه السلام با عنوان شوهر زهرا سلام الله علیها وارد عمل نشده؟ که جواب این شبکه رو اگر خاطر بینندگان عزیز باشه، هفته پیش جناب آقای دکتر قزمینی به صورت مبسوط عنوان کرد. خبر دیگری که از اهمیت ویژه برخوردار هست، تکفیر شیعیان توسط امام جماعت مسجد الحرام هست که ایشون به شدت ضمن تکفیر شیعیان آنها را بی احترامی کردند و گفتند که شیعیان در عربستان سعودی بیش از آنچه که حقشان هست از دولت دریافت می کنند. که ما چند سوال در همین خصوص از جناب آقای دکتر قزوینی که انشالله ارتباط برقرار بشه داریم و به شرح کامل این جریان و تکفیر شیعیان توسط امام جماعت مسجد الحرام میپردازیم و قضیه رو به نوعی برای شما بینندگان عزیز باز میکنیم. یکی از منابع خبری عربستان به بسته شدن چهارمین مسجد شیعیان در این کشور خبر داد. در منطقه الشرقیه در سال جاری چهارمین مسجد شیعیان توسط نیروهای امنیتی این کشور بسته شد به بهانه عدم وجود مجوز. مسئولان این شهر در یک ابلاغیه رسمی نماز خواندن در این مسجد را ممنوع اعلام کردند و فرصتی یک هفته‌ای برای تخلیه این مسجد دادند. و لازم به ذکر که این مسجد که 17 سال پیش ساخته شده در حدود 1000 نفر نمازگزار گنجایش داره. یک خبری که در اروپا رخ داره میده و هنوز به نهایت و انتها نرسیده هست در خصوص تولید یک فیلم ضد اسلامی هست توسط یک هلندی که به نوعی قسمت دوم از یک فیلم ضد اسلامی هست به نام فتنه که قسمت اولش رو در گذشته آماده کرده بودند و این فیلم میپردازه به مبارزه با ارزش‌های اسلامی و زیر سوال بردن مسلمانان در دنیای اکنون. کارگردان و سازنده این فیلم هدف خودش رو از ساخت دومین قسمت این فیلم ضد قرآنی نشان دادن تبعات و نتایج منفی اسلام‌گرایی عنوان کرد. وی اضافه کرده بود که این فیلم به نتایج منفی مهاجرت دست جمعی مسلمانان به کشورهای اروپایی و آزادی بیان در دین اسلام میپردازد و راه حل‌هایی برای این معضل ارائه میدهد. لازم به توضیح است که در این فیلم بسیاری از بازیگران مطرح هالیوودی شرکت خواهند داشت که انشالله ما دعا میکنیم به مقصد و هدف اصلی خودشون نرسند. بینندگان عزیز، این عناوین خبری بود که جزئیات در اصل خبری بود، خبرهای مهمی بود که در این یک هفته رخ داده بود. عرض کردم خدمت بینندگان عزیز، تلاشمون بر این هست که این اخبار رو هر قسمت بهتر و بهتر و با کیفیت و جزئیات بیشتری بتونیم خدمت شما ارائه بدیم. البته بازتاب این خبرها از نظر ما خیلی مهم هست، اینکه چه تأثیری بر شما میذاره و یا اینکه چگونه شما از این اخبار استقبال میکنید. در نهایت هدف این هست که به موازات مشخص شدن زوایای پنهان تاریخ اسلام در طول تاریخ، این زوایای مبهم و پنهان کردن اخباری که در دنیای مدرن امروز هم رخ میده بتونیم قدمی برداریم و انشالله بتونیم در رفع معضلات جوامع اسلامی گامی برداشته باشیم. من فکر میکنم که دوستان ارتباط برقرار کردن با جناب آقای دکتر قزوینی. سلام علیکم جناب آقای دکتر قزوینی. الو. بله لطفا دوستان اگر میشه خط جناب آقای دکتر رو آزاد بکنن متشکر میشم، تا اینکه بینندگان بیشتر از این منتظر ایشون نمونن. بله من مقدمتا خدمتتون عرض میکنم، کسانی که جدیدن بیننده ما شدن همین دقایق عرض کردم که ما برای مقدمه منبر بنامون هست که به اخبار دنیای اسلام در همین حول و حوش و در یک هفته اخیر بپردازیم. من خط رو میگیرم، فکر میکنم آماده هست. سلام علیکم جناب آقای دکتر قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خوشحال هستیم که باز هم صدای شما رو میشنویم و بنده مفتخر هستم که بار دیگر یک قسمت از برنامه تاریخ پنهان رو با شما دارم. بیشتر از این شما و بینندگان رو معطل نمی کنم و سلامی به بینندگان داشته باشیم که انشالله به سوالاتمون بپردازیم.
من در خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز هستم با ضمن سلام مجدد خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز و تسلیت ایام شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها به پیشکار مقدس فرزند بزرگوارش حضرت تقیت الله الاعظم ارواح ناقدا و همه علاقمندان به مکتب اهل بیت عصمت و طهارت و انشاءالله آرزوی فرج حضرت ولی عصر و ما هم از یاران آن بزرگوار باشیم. بنده خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز هستم.
سلامت باشی. خدمت از ما جناب آقای دکتر قزوینی. بنده خدمت بینندگان توضیح دادم که ما انشاءالله از این به بعد میخواییم برای مقدمه، یعنی به جای مقدمه، اخبار دنیای اسلام که در این هفته در هر هفته رخ میده رو خیلی بدون اینکه سوگیری و جهتگیری داشته باشه و اینکه به دین یا مذهبی یا به گرایشی توهین بشه انشاءالله بتونیم برای بینندگان ارائه بدیم که زیاد هم بی ربط به تاریخ اسلام نباشه. و ضمن اینکه قبل از اینکه ارتباط با شما برقرار بشه من چند خبر رو خدمت بینندگان ارائه دادم جناب آقای دکتر قزوینی. از جمله خبرها که فکر می‌کنم جزو داغ‌ترین خبرهایی بود که در این هفته رخ داد، تکفیر شیعیان توسط امام جماعت مسجد الحرام بود. من می‌خواستم که به عنوان اولین سوال جناب آقای دکتر قزوینی از شما بپرسم که داستان این تکفیر چجوری بوده، به چه دلیل این تکفیر فرمان، یعنی در اصل فتوا توسط امام جماعت مسجد الحرام در خصوص شیعیان صادر شده و اگر سوابقی از ذهنیت ایشون در خصوص شیعیان دارید یا در مورد زندگی خودشون و تعامل ایشون با شیعیان دارید رو برای بینندگان ما بفهمید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. با توجه به این که حضرت عالی هم در فرمایشاتتون اشاره فرمودید و بینندگان عزیز هم قطعا کمی بیش اطلاع دارند، در سایت‌های مختلف و در کشورهای مختلف و ماهواره‌های مختلف دیدید ماهواره‌های عربی این قضیه تکفیر امام جماعت مسجد الحرام نسبت به شیعیان جار و جنجالی ایجاد کرده و عکس عمل‌هایی داشته. من یک مقدار خیلی کوتاهی نسبت به قضیه سوابق ایشون یک اشاره ای بکنم و بعد در رابطه با این سنین فتوا. ایشون اسمشون شیخ عادل و ملقب به کلبانی هست و ایشون در حقیقت در سپتامبر 2008 حدود 13 ماه قبل ملک عبدالله ایشون رو به عنوان امام جماعت مسجد الحرام معین کرد. در رابطه با این طرح اصلاح سازی که در عربستان ایجاد شد و در بعضی از کشورها و سایت‌ها ازش تعبیر کردن به انقلاب سفید آقای ملک عبدالله، ایشون هم در همین راستا به عنوان یک سیاه‌پوست که بی سابقه بود سیاه‌پوست امام جماعت در مسجد الحرام باشه معین کرد تا بتونه اون آبروی از دست رفته وهابیت این قضایای اخیر به یک نوعی بازگردانده بشه. و خود شیخ عادل طلبانی در بعضی از سایت‌های عربی هست مصاحبهش، مخصوصا عزیزان میتونن سایت المنتج الاسلامی العام NOUKWIA.net میتونن مراجعه کنن. ایشون یک مصاحبه ای داره اونجا و ایشون میگه اصلا من در جوانی نه خدا را میشناختم و نه با کتاب خدا و قرآن آشنا بودم. لم یکن نعرف الله الا سماعا. دوران طفولیت و جوانیم رو خلاصه با عشق و بیبندباری و لحظه لعب میگذراندم، اهل نماز هم نبودم، تا اینکه یک روزی از رادیو صدای قرآن یکی از قراء مشهور عرب محمد صدیق المنصابی را شنیدم، تحت تأثیر قرار گرفتم. گاهن میرفتم مسجد برای نماز خواندن و به طوری که از نماز فراری بودم، ولی از اون طرفم این صدای قرآن که میشنیدم یه مقدار برام خوب بود و من هم صوت خیلی حزین و خوبی داشتم، صدای قشنگی داشتم، علاقه داشتم من هم مثل این امام جماعت ها خلاصه امام بشوم، پشت سر من نماز بخوانم و با این صوت حزین برای مردم نماز بخوانم. تا اینکه ایشون در سال 1405 یعنی در حقیقت 25 سال قبل امام جماعت مسجد جامع صلاح الدین سلیمانیه عربستان سعودی معین شد، نماز تراویح می‌خواندن و قبل از اینکه هم که ایشون بیاد در اینجا به عنوان امام جماعت مسجد الحرام بشه، در مسجد جامع ملک خالد در ام الحمام حمام عربستان سعودی اونجا ایشون امام جماعت بوده. و ایشون تقریبا یکی دو هفته قبل ایشون آمد یه بحثی را شروع کرد در یکی از ماهواره های انگلیسی، ماهواره در اینجا در حقیقت میه 2009 یعنی 4 می 2009 میلادی، 14 اردیبهشت 88 شمسی، 9 جمادی الاول 1430 قمری، ایشون یه مصاحبه ای با شبکه اونجا ایشون مفصل آمد، ازش سوالاتی کردن و در ضمن سوالات ایشون چند مسئله رو مطرح کرد. گفت مسئله هیئت کبار علما که در حقیقت هیئت سیاست گذار امور فرهنگی و دینی عربستان سعودی، شیعیان هست که ورود در این هیئت رو ندارن، با اینکه این شیعیان در عربستان سعودی جز هموطنان ما هستن، ولی از اونجایی که روش و منهج و سیاست عربستان سعودی همان سیاست دوران گذشته هست، سیاست عدم مشروعیت آزادی دینی هست، ما به شیعیان اجازه نمی دهیم در عربستان سعودی فعالیت کنند و یا بخواهند در مراکز تصمیم گیری فرهنگی و دینی تا داخل بشن. بعدشون گفت که آیا این برنامه که شما دارید و شیعیان رو در عربستان محدود می کنید، آیا این مخالف سیاست‌های جهانی و اسلام نیست؟ بعدشون آمد از مسئولین شبکه بی بی سی که در حقیقت مسیحی هستن، برگشت گفت حلیت محقاقیکان به بناء مسجد علی ارضه، آیا در واتیکان اجازه میدن که مسلمان ها برن اونجا مسجد بسازن؟ همونطور که در واتیکان اجازه مسجد ساختن نمیدن، ما هم در عربستان سعودی شیعیان رو در محضور قرار میدیم و اجازه مسجد ساختن نمیدیم. بعد جالب هست که مصاحبه کننده از ایشون خواست خب ارتباط میان اسلام و مسیحیت مشخصه، اگر واتیکان اجازه نمیدهد بر اینکه مسجدی در اونجا بسازن، اون با مسلمان ها اینها رابطه آنچنانی ندارن، ولی شیعه ها اینها مسلمان هستن. بعدشون برگشت گفت نه، همین مسیحی ها هم اگر از اونها بخوان مثلا مسیحی های پروتستان در اونجا فعالیت کنن، کلیسا بسازن، اونها هم اجازه نمیدهن. بعد جالب این هست که ایشون صراحتاً آمد تصریح کرد ما نسبت به علمای شیعه قاطعانه میگیم اینا همه کافر هستن و محضور الدم هستن و فرقی هم بین علمای درجه اول و دوم نمیگذاریم، همه علمای شیعه از مراجع اعدام گرفته تا علمای سطح پایین همه را ما کافر میدانیم. بله، اما نسبت به عوام شیعه همه شون رو کافر نمیدانیم، یمکنن یکون فیها نظر، اونجا باید این رو دقت بیشتری بکنیم. اما به خصوص علمای شیعه اونجا ما دیگه هیچ تکی نداریم که اینها همه شون اینها کافر هستن. این در حقیقت اشاره بحثی بود که آقای طالبانی در اینجا مطرح کرده بودن.
بله جناب آقای دکتر قزوینی، برخورد علمای شیعه و سنی در خصوص این فتوا چی بوده؟ چه موضع گیری کردن و چه بازتابی داشته توی رسانه ها؟
در رابطه با برخورد علمای شیعه و سنی، خب عزیزان اگر به پاشه‌های مختلف مراجعه کنن، در خود عربستان سعودی تقریبا حدود 163-164 نفر از شخصیت های دینی و فرهنگی از احزاب و قطیف این کار اینها رو به طور کلی محکوم کردن و بعضی از شخصیت ها که در حقیقت عضو قضات محکمه شیعه در قطیف هستن، مثل برادر عزیزمون جناب آقای شیخ علی آل محسن، شیخ طالب عماد، شیخ عبدالله خنیزی، جناب شیخ حسن صفار، شیخ عبدالکریم حبیب، شیخ حسن نمر، اینا همگی اطلاعیه دادن و رسما اعلام کردن بر این که این قضایا باید برسیده بشه، آقای عادل طالبانی باید محاکمه بشه و محکوم بشه، چون این کار ایشون و تکفیر ایشون در داخل عربستان یا در خارج از عربستان کشتیه در اقلیت هستن جا در اکثریت هم هستن، زمینه قتل و ترور برای شیعیان فراهم می کنه. و بعد در رئیس برای هیئت دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربی هم اینها این قضیه را باز محکوم کردن و رسما اعلام کردن که این کار آقای عادل طالبانی کار نادرستی بوده. هیئت اوقاف شیعیان عراق هم در واکنش به فتوای اخیر امام جماعت مسجد الحرام که پیروان اهل بیت رو کافر خوانده بود، بیانیه رسمی دادن و از سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی که الان 57 عضو داره درخواست کردن که با عربستان سعودی و با آقای عادل طالبانی برخورد مناسب و تند داشته باشند. همچنین آنچه که ما شنیدیم در جمعه گذشته، نماینده حضرت آیت الله العظمی سیستانی در نماز جمعه کربلا هم ایشون این قضیه رو محکوم کرده بودن و اعلام کردن که این سنین فتوا در حقیقت چراغ سبزی است به گروه های تروریستی برای کشتار مسلمانان. این رو عزیزان میتونن سایت خبری العالم رو ببینن، سایت الراسب رو ببینن و همچنین خبرگزار. اینها مفصل این قضایا را منعکس کردن و ما خودمون هم بخشی از این قضایا را در سایت ما آوردیم. بعد جالب این هست که برخی از علمای اهل سنت در لبنان مثل جناب شیخ مصطفی مولد، ایشون همین قضایا را کاملا محکوم کردن و افراد دیگری از علمای سوریه این اقدام تکفیر آوای طالبانی را محکوم کردن. بنده در اینجا از همه بینندگان عزیز یک تقاضا و درخواستی دارم. من در این سال از بینندگان خواهشی نداشتم، ولی اینجا من میخوام یک خواهشی داشته باشم. سه شیعه و سه سنی، شما ببینید در یکی از ماهواره ها مثل ماهواره اهل البیت که زیر نظر یکی از مراجع بزرگوار نجف هم هست، مجری یک مطلبی گفت که در حقیقت یک تهانت کوچیکی بود نسبت به خلیفه سوم. نقل می کردن در 24 ساعت نظرم 700,000 مسیج زدن، ایمیل زدن و اعتراض کردن. پخش این برنامه را از عربسد برداشتن. من از عزیزان تقاضا دارم حداقل این که بردارن به مراکز بین المللی یا حداقل به مراکز تصمیمگیری در خود عربستان سعودی، مراکز فرهنگی مثل مرکز یونسف، یونسکو، اونهایی که حداقل به ظاهر شعار دفاع از حقوق بشر میزنن، عزیزان بردارن ایمیل بزنن، مسیج بزنن، اعتراضشون رو اعلام بکنن که جلوی این قضایا گرفته بشه. دیگه گذشت اون زمانی که اینها در خانه های خودشون بنشینن و فتوای تکفیر صادر کنن. جالب این هست که بینندگان عزیز ما بدانن سال گذشته که از 12 مهر تا 20 مهر همایشی بود در مکه مکرمه در رابطه العالم الاسلامی، خود ملک عبدالله اطلاعیه ای داد و اونجا برای شما کنم اعلام کرد این افرادی که دارن شب میخوابن و فردا صبح فتوای تکفیر صادر میکنن و بعد از آن که روشن میشه برای اینها و این که این قضایا اشکال دارد، حاضرم نیستن که از فتوای خودشون برگردن. و همچنین مفتی اعظم عربستان سعودی تقریبا 1.5 سال قبل، آقای شیخ عبدالعزیز آل شیخ، رسما اعلام کرد این فتاوای تکفیری که در عربستان سعودی صادر میشه تعدادی از جوانهای وهابی را سرازیر عراق میکنه و اونجا با اقدام انتحار، خودکشی، بستن کمربند انفجاری و نابود کردن خودشون و از بین بردن تعدادی از مسلمان ها، اینها خلاف شرع، اینها جهاد نیست و اینها یک نوعی جهالته. من در اینجا از همه برادران عزیز شیعه سنی، حتی وهابی هایی که اکثریت وهابی های امروز که بنده میشناسم این نظر رو دارن، با تکفیر مخالفن، با کشت و کشتار مخالف هستن، وارد میدان بشن با استرسال مسیج یا ایمیل یا نوشتن نامه این بساط رو در سطح جهان برچینند.
انشالله با امید خدا، با توجه به شناختی که ما جناب آقای دکتر از بینندگانمون داریم، انشالله این کار رو تا حالا خیلی ها از شیعیان و اهل تسنن و مسلمانان واقعی تا حالا انجام دادن و از این به بعد انشالله به خواهش شما هم انشالله سهه میگذارند و این کار رو انجام میدن. ما هم خودمون، من خودم شخصا جزو این کسانی هستم که همین امروز انشالله یک نامه به سازمان ملل انشالله خواهم زد. جناب آقای دکتر قزوینی، من میخواستم اصلا بدونم که علت اصلی، دلیل تکفیر آقای شیخ عادل کلبانی برای در خصوص علمای شیعه چی بوده؟ اصلا علت عفویش اگر لطف کنید برای ما بگیم.
ایشون در همین مصاحبه‌ای که با شبکه ماهواره‌ای بی‌بی‌سی داشته، خب ایشون در اونجا اعلام کرده که تعبیرشون این هست در کتاب‌های عربی که عیناً منعکس بوده، میگه لا استطیع ان اقول عن شخص یعلم مکان ابی بکر رضی الله عنه ثم يسبه ويتقرب الى الله ببغضه والتهذير من ولعنه انه مسلم. میگه من نمیتوانم بپذیرم یک نفری که جایگاه خلیفه اول را میداند در اسلام که بوده و بعد میاد او را ناسزا میگوید و با بغض و عداوت او به خدای عالم تقرب میجوید و او را لعن میکند. من به همچه فردی نمیتوانم مسلمان بگویم و کسی که بیاد جایگاه ابوبکر را بداند و بیاد بگه ابوبکر صحابه پیغمبر نبوده هازا لا شک فی کفره، که این تعبیر ایشون هست. اینجا البته ما باید بگیم که این آقا به نظر ما باید به همون دورانی که خودش میگه در جوانی بودم به اون طرف برگرده، بهتره که در مسائل علمی به خواهد ایشون اظهار نظر کنه. و اگر همسلان که ملک عبدالله ایشون رو به عنوان امام جماعت معین کرده که شایسته نیست، بنده رسما دارم اعلام میکنم به عزیزان شیعه پشت سر همسه فردی طبق فتوای بعضی از مراجع اعظام تقلید نماز خواندن اشکال شرعی دارد و مشابه این با آقای حذیفی که در مسجد النبی به شیعیان جسارت کرد، مراجع بزرگوار اون از حضرت آیت الله العظمى فاضل رسما فتوا داد که پشت سر ایشون نماز نخوانید. بنده خودم بعضی از قسمت‌ها که اونجا بودم یا دوستان میگفتن در بعضی از موارد که ایرانی‌ها شیعیان از سراسر جهان در مسجد النبی بودن، همین که احساس می‌کردن که آقای حذیفی داره نماز می‌خونه، یک انبوهی از جمعیت از مسجد در میخواستن و خارج میشدن و این باعث شد که ملک فهد ایشون را عزل کرد و دستور ممانعت ایشون از اقامت نماز در مسجد شد. با این را وضعه شخصیت برجسته علمی هست و صاحب نظر و مفتی هست اونجا. من به نظرم حتی بدین وسیله اگر عرض ما صدای مراجع بزرگوار ما میرسد، من دست اینها را میبوسم و بر این بوسم افتخار میکنم، تقاضا داریم اگر چنان صلاح بدانند همانند گذشته که این قضایا انجام شد، ما باید یک برخوردهای تندی که مناسب خودمون است انجام بدیم. ما کاری به دیگران نداریم. بنده به عنوان یک فردی که حداقل 40 سال عمرم در حوزه گذراندم، اگر کسی از بنده نظر شرعی سوال کنه، عرض میکنم پشت سر این افرادی که این چنین جسورانه شیعه را تکفیر میکنن و زمین ساز قتل شیعیان حتی قتل اهل سنت هستن، اینها شایستگی برای امام جماعت ندارن. خب جهل این آقا هم همینجا روشن میشه. ایشون میگه بله علمای شیعه میان منکر صحبت ابوبکر هستن. شما این قضیه را اگر چنان که به پیرزنهای بی سوادی که در پشت کوه زندگی می کنن و خیلی از تمدن و فرهنگ هم اطلاعی ندارن بگن، رو به ریش این آقا می خنده که کسی نسبت به این کار صحبت و صحابی بودن ابوبکر حرفی نزده تا به حال در طول این 15 قرن، بلکه فقهای ما نسبت به صف و شتم و اینها فتاوای عدم جواز دادن، فتاوای حرمت دادن. حالا یک اختلاف عمیقی ما با آقایان اهل سنت داریم، اونها میگن ابوبکر خلیفه اول بوده و ما میگیم طبق آیات متعدد از قرآن و روایات امیر المؤمنین خلیفه منصوص و منصوب بوده، ولی ما هیچی که از اهل سنت را به خاطر این قضیه کافر نمیدانیم، محضور دم نمیدانیم، نجس نمیدانیم. حتی حضرت آیت الله العظمى سیستانی فرمود که لا تقولوا اخواننا اهل سنت بل قولوا انفسنا اهل سنت، نگید برادران اهل سنت، بگید عزیزان اهل سنت ما. حضرت آیت الله العظمى وحید خراسانی هم در حدود دو سه ماه قبل هم در یکی از شبکه‌هایی که شکایت کرده بودن مطلبی به دروغ نقل کرده بودن با شبکه العربیه آقازادشون مصاحبه داشت، مطالب ایشون مطرح شد و ایشان گفت حتی اونهایی که ما را کافر میدانند ما اونها را کافر نمیدانیم، اونهایی که نسبت به قتل ما فتوا میدهند ما به قتل اونها فتوا نمیدهیم، ما اونها را برادران اسلامی خودمان میدانیم، ازدواج با اونها جایزه، ذبیحه اونها جایزه، تمام این قضایا این نظر بزرگان شیعه هست. این یک نکته. نکته دیگر جناب آقای یاسینی، این روش آغازی طالبانی در حقیقت مخالف سیاست اصلاحی در عربستانه. خب آقایان می دانند که در همین مرداد سال گذشته جویه 2008 آقای ملک عبدالله طرحی ریخت به عنوان گفتگوی ادیان در مادرید و اون سر صدایی که اینها ایجاد کردند و دو سه ماه قبل انقلاب سفیدی درست کرد، در عربستان تعدادی از مسئولین لشکری و کشوری را برکنار کرد، افراد معتدل را نصب کرد. خوب این روش ایشون قطعا با سیاست عربستان و دولت مخالفه. عزیزان اگر شنیده باشند در تحریر سال گذشته، یعنی در حقیقت سپتامبر سال گذشته 2008، رئیس قوه قضاییه شون، حالا رئیس مجلس القضاء الاعلا، حالا قوه قضاییه بگیم یا رئیس دیوان عالی کشورشون، آقای شیخ صالح بن حمید اللعیدان، ایشون یک فتوای صادر کرد، گفت تمام اونهایی که ماهواره دارن و در ماهواره ها مسائل مستحجن پخش میشه اینها همه کافر هستن و باید اینها را کش. خب این قضیه در داخل و خارج خیلی مسائلی رو علیه عربستان سعودی مطرح کرد و در حقیقت این قضیه برای عربستان سعودی خیلی گران تمام شد. این نکته دوم. نکته سوم، عزیزان باید در نظر داشته باشند ظاهراً آقای شیخ عادل طالبانی هنوز متوجه نیست که دیگه دوران تکفیر و تفجیر و انفجار و انتحار دیگه سپری شده و در دنیا مردم امروز به این تکفیری ها و آبی های خشونت طلب و انفجاری به عنوان یک انسان نگاه نمی کنند، به عنوان یک وحشی درنده نگاه می کنند و متاسفانه الان خود دولت عربستان سعودی حتی خیلی از افراد رده بالای وهابی تلاش دارن این زمینه بدبینی را نسبت به خودشون به یک نوعی از بین ببرن، ولی ایشون آمده با این وضع چیکار میکنه؟ اون قضایای گذشته را برای مردم تداعی میکنه. مثلا شما ببینید آقای زینی دهلان مفتی مکه مکرمه هست، کتابی داره به نام الدرر الثانیه در نقد عقاید وهابیت، در جلد اول صفحه 46 ایشون هم صراحت داره بر این که محمد بن عبد الوهاب مؤسس فرقه وهابیت، اگر کسی میخواد وهابی بشه میگفت باید شما 5 شهادت را به زبان بیارید، یکی شهادت به وحدانیت خدا، شهادت به رسالت رسول اکرم، شهادت بدهی که پدر و مادرت کافر از دنیا رفتن، حق طلب مغفرت برای اونها نداری و همچنین برای علمایی که وهابی نبودن و کافر مردن اینها حق طلب مغفرت برای اینها نداری. یا جالب این هست آقایان، اگر کتاب دریادار سرتیب ایوب تبری که سرپرست مدرسه عالی نیروی دریایی در دولت عثمانی بود، ایشون کتابی داره به نام تاریخ وهابیان، اخیراً در مصر هم تصدیب چاپ شده، در صفحه 126 هم میگه نوه محمد ابن سعود جد آقای ملک عبدالله وقتی مردم مدینه را ظاهراً این قضیه برمیگردد سال 1200 15 یا 17 اینها رو وقتی شکست دادن و مقاومت اینها رو به هم زدن، مردم مدینه را در مسجد جمع کرد و به اینها گفت بدرو ادیان آبائکم الباطله، شما باید ادیان باطل پدرانتون رو کنار بگذارید. یعنی فتوا داد این آقا تمام مسلمان هایی که در مدینه هستن امروز در مسجد جمع شدن، همه اینها کافر هستن، دین پدرانشون هم همه کافر هست. خب ولا تذکروهم به احسان، پدرانتون که کافر بودن اینها را به هیچ وجه با نیکی یاد نکنید. وحذروا ان تترحموا علیهم، شما حق ندارید برای پدرانتون طلب مغفرت کنید. چرا؟ لعنهم ماتوا علی الشرك بعصرهم، همگی اینها به حال شرک از دنیا رفتن. خب این آقای شیخ عادل کلبانی داره در حقیقت این مسائل رو چیکار میکنه؟ بازبینی میکنه و برای مردم یادآور میکنه اون قضایای تکبیر ثابت را. همونطوری که ما در جلسات گذشته هم اشاره کردیم، مراجع عظام تقلیدش دیگه، اینها صراحتاً اعلام کردن ما حاضریم با آقایان وهابی ها بنشینیم با سرانشون، با اینها مناظره کنیم، گفتگو کنیم و ثابت کنیم که منهج تکبیری که اساس وهابیت بر روی او استوار هست، این منهج و این روش کلن همه باطل، خلاف قرآن، خلاف شریعته. و متاسفانه هیچ کدام از این سران وهابی آماده به مناظره نشدن و در میان اینها فقط یک شبکه فتنه انگیز المستقله که در حقیقت در این 7-8 سال جز ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی، جز ایجاد فتنه بدبینی نسبت به شیعه نداشت و هر کس هم از شیعیان در این شبکه برای مناظره رفتن با دلی پر از خون آمدن بیرون. بنده هم سال گذشته در رابطه با شهادت حضرت زهرا که 3 شب در مناظره اینا شرکت کردم، شب سوم اینها به قدری ما را اذیت کردن و به قدری حرفهای ما را قطع کردن نگذاشتن حرف بزنیم. بنده الان نوارش موجوده، مطالبش هم رو سایتمون هست. رسمن به رئیس این شبکه گفتم بنده از آمدنم به اینجا پشیمانم و دیگر در این شبکه برای مناظره شرکت نمی کنم. خب یک شبکه اینطوری آمده ادعای مناظره دارد، اصلا ما احساس می کنیم برای بزرگان شیعه امروز حضور در همچه شبکه با این شرایط به صلاح اسلام نیست، نه به صلاح شیعه. بل اگر این شبکه تعهد کند و مسئولش از این کارهای خلاف و شیطنت دست برداره، ما همگی آماده هستیم در هر کجا باشه برای مناظره و بدین وسیله از مفتی اعظم عربستان سعودی هم ما درخواست میکنیم. بنده نامه‌ای هم درست کردم، انشاءالله همین امروز فردا به دفتر جناب آقای آل شیخ در ریاض پخش خواهم کرد. ایشون نسبت به درخواست مراجع عظام ما مبنی بر مناظره در مسائل اختلافی میان شیعه و وهابیت جواب نداد و حاضر نشد. و اگر چنان که ایشون آماده هست، یک نماینده کامل اختیاری که نظر او نشانگر نظر مفتی اعظم باشد معرفی کنه، آقایان مراجع هم قطعا کسی را به عنوان نماینده معرفی خواهند کرد و کاملا نمایندگان مراجع ما با نمایندگان مفتی اعظم و سران عربستان سعودی بنشینن، گفتگو بکنن، گفتگوی دوستانه، نه گفتگوی جنجالی. و این برنامه هم از شبکه های ماهواره‌ای شیعه سنی عربستان ایران یا سایر ماهواره ها پخش کنن. ما کاملا با این موافق هستیم و به این افتخارم می کنیم. بنده خودم به عنوان یک طلبه کوچک حوزه علمیه قم و خادم حوزه و دانشگاه آمادگی دارم هر روزی و هر ساعتی اینها نماینده معرفی کنن، بنده بدون هیچ شرطی در این مناظرات شرکت می کنم و به حول قوه الهی ثابت می کنیم اینها به باطل هستن و این فتاوای تدبیریشون مبنی و مبتنی بر جهل این آقایان هست، مبانی دیگه دستشون نیست، حتی مبانی اهل سنت دستشون نیست. ثابت میکنیم بر اینکه این تدبیر مخالف قرآن هست، مخالف سنت هست، مخالف نظر جمهور متکلمین و فقهای اهل سنت هست و مخالف قاعده حمل صحت است آقایان اهل سنت بر او قائل هستند. حتی شیخ محمد عبدو به عنوان یک اصلاحگر که هوای وهابیت داشت، ایشون میگه اذا صدر قول قائل یحتمل الکفر من مات وجه و یحتمل الایمان من وجه واحد هم در ایمان. اگر از زبان کسی یک سخنی در بیاد، شما صد احتمال بدید از این سخن بوی کفر میاد، ولی یک احتمال بدید بوی ایمان میاد، شما موظف هستید او را حمله بر صحت کنید. یعنی صد احتمال بوی کفر را کنار بگذارید، یک احتمال ایمانی رو در نظر بگیرید. آقایان میتونم کتاب الاسلام و نصرانیه صفحه 55 واهره را ببینم. سالاتر از این تکبیرها ما ثابت میکنیم مخالف با قواعد اتحاد اهل سنت، حتی قواعد اتحاد وهابیت، که اینها صراحتا دارند که اگر یک مجتهدی در یک امری اجتهاد کند ولو خطا هم کرده باشد، خدای عالم به خاطر اجتهادش به او یک اجری میدهد. خود ابن تیمیه در مجموع فتاوا جلد چهارم صفحه 309 ایشون از قول آقایان اهل سنت نقل میکنه، میگه اهل سنت لا یبتدعون قولا ولا یکفرون من ابتعد فاخطأ. اهل سنت نسبت به کسانی که متحد هستن و اجتهاد کردن و خطا کردن به هیچ وجه اینها رو تکفیر نمی کنن. کما لم تکفر الصحابه الخوارج مع تکفیرهم لعثمان و علی، با اینکه خوارج امیرالمؤمنین را کافر می دانستن ولی آقایان اهل سنت و صحابه اینها رو کافر نمی دانند و می گن اجتهاد کردن و اجتهادشون هم چیه؟ حالا خطا هم کردن، اینها مصیب هستن. در حقیقت اینها مطالب است که ما هر زیاد برای این قضیه داریم. انشاءالله در فرصت مناسب در رابطه با قضیه بحث انشاءالله تکفیر و مبانی تکفیر و مخالفت این تکفیر با کتاب و سنت و سیره بزرگان و صحابه انشاءالله مفصل عرض خواهیم کرد.
انشاءالله. انشاءالله خیلی ممنون از توضیحات کاملتون جناب آقای دکتر قزوینی. من فکر میکنم که جناب آقای دکتر با توجه به اینکه ما بحث اصلیمون در خصوص شبهات وهابیت و پیرامون موضوع عبدالله سبع و افسانه اون بود، من از بینندگان میخوام یه گریزی بزنم با توجه به خبری که امروز خدمتتون گفته شد و جناب آقای دکتر به صورت کامل توضیح دادن. میخواستم که با در نظر گرفتن این فتوای ایشون یک سوال مطرح بکنم و گریزی بزنم به بحث اصلیمون که شما به تقریبا 3 یا 4 جلسه فکر میکنم پیرامون اون صحبت کرده بودین. من میخواستم که این سوال رو بپرسم که چه کسانی در اصل نسبت به قتل عثمان اقدام کردن و وهابیت برخوردی با این جریان و این داستان داره؟
ما در جلسات گذشته مفصل صحبت کردیم بر این که خود وهابی ها ابن تیمیه، محمد ابن عبدالوهاب و کسانی که هوای وهابیت رو دارن، اینها عمدتاً تأسیس مذهب شیعه را به طور کلی به عبدالله سبا منتهی می کنن و قتل عثمان را هم به این قضیه، چون برای اینکه می بینن در قضایای قتل عثمان تعدادی از صحابه شرکت کرده بودن، فتوا به کفر عثمان دادن. حالا انشاءالله اگر یک وقتی فرصتی بشه من مفصل در رابطه با انگیزه شورش علیه عثمان و علل و عواملی که منجر شد به قتل عثمان از منابع معتبر اهل سنت برای عزیزان بیننده عرض خواهم کرد و اونجا انشاءالله ثابت خواهم کرد به قول قوه الهی، یکی از فرازترین پرفرازترین تاریخ پنهان قضیه قتل عثمان هست. خب اینها با توجه به سؤال حضرت عالی که داشتید، آقایان وهابی ها از طرفی تعبیر دارن بر این که قاتلین عثمان، کسانی که در قتل عثمان شرکت کردن، اینها همه از اراذل اوباش بودن و از مفسدین فی الارض بودن. آقایان میتونن کتاب من هاد السنه ابن تیمیه جلد 3 صفحه 323 را ببینن و ایشون میگه و انما قتله طائفه من المفسدین فی الارض، از عزیزان بیننده و از جوانهای وهابی که واقعا روحیه انفتاحی دارن و تعصب جاهلی وهابی هنوز در قلب و فکر اینها نفوذ نکرده، تقاضا دارن دقت کنن. این عبارتی است که کتاب منهاج السنه ابن تیمیه الان رو سایت های مختلف هست و رو برنامه های نرم‌افزاری جامع الکبیر مکتبه شامله که مال اهل سنت است این کتاب موجود هست، در جلد سوم صفحه 323 ایشون صراحت داره بر این که قتله طائفه من المفسدین فی الارض، اونهایی که مفسد در ارض بودن و من اوباش القبائل و اهل الفتن، اینها آمدن چیکار کردن؟ عثمان را کشتن. از اون طرف هم شما میبینید بر این که خود آقایان اهل سنت صراحت دارن که قاتلین عثمان جز صحابه پیغمبر کسی دیگری نبودن. خود طبری در تاریخش قبلا عرض کردیم جلد 3 صفحه 376 صراحت داره، میگه کتب اصحاب رسول الله بعضهم الى بعض ان اقدمو فان کنتم تريدون الجهاد فعندنا الجهاد. صحابه که در مدینه بودن نامه نوشتن به اصحاب خارج مدینه، خودتان آقا اگر شما دنبال جهاد میگردید برگردید مدینه، ما در مدینه امروز جهاد داریم، خلیفه پیغمبر آمده از دین بیرون رفته، بدعت ایجاد کرده، دین پیغمبر رو از بین برده، بیایید برای نجات دین پیغمبر با خلیفه آقای عثمان مقاتله کنید، جهاد کنید. و اینها از گوشه کنار شهرهای مختلف کشور اسلامی آمدند و در قتل عثمان شرکت کردند. خب این مسئله ای نیست که ما بخواهیم در اونجا اظهار نظر کنیم. تاریخ طبری عرض کردم آدرسش رو، خود ابن عسیر در اصل بابه جلد 3 صفحه 309، ابن سعد در طبقات جلد 3 صفحه 71، اینها اسامی افرادی را که آمده بودن مثل عبدالرحمن ابن عدید، کنانت ابن بیت، عمرو ابن حمد خزائی در قتل عثمان شرکت داشتن، نام اینها را همه را آقایان بردن. خب آقای عادل طلبانی که میاد میگه من علمای شیعه را به خاطر اینکه جایگاه ابو بکر رعایت نمی کنند و به اون نسبت کفر می دهند، اینها رو کافر می دانند. ابن تیمیه که میگوید این صحابه ای که در قتل عثمان شرکت داشتن اینها مفسد فی الارض بودن، اینها از اوباش بودن، جرأت داره نسبت به ابن تیمیه هم که حرفی را بزند. یا شما ببینید بهترین مسئله ای که در اینجا میشه مطرح کرد، شما خود طلحه از شخصیت های برجسته صحابه هست، یا آقایان همه نسبت به صحابی بودن طلحه معترفن و ایشون عضو شورای 6 نفره آقای خلیفه دوم برای تصدی منصب خلافت بوده. خب آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه صراحت داره در نهج البلاغه در خطبه 174 میگه علت این که طلحه آمده در بصره دنبال باطلین عثمان هست، دنبال خونخواهی عثمان هست، به خاطر این شرکت در قتل عثمان بکشن. والله مستعجل مجر متجردن لطلب بدم عثمان الا خوفا من ان یطالب بدمه، برای این که از همه بیشتر در قتل عثمان طرحه شرکت داشته. و جالب این هست که بینندگان عزیز توجه داشته باشن، وقتی که طلحه، زبیر و عایشه در قضیه جنگ جمل که این فتنه جمل رو ایجاد کردن و نزدیک 30,000 انسان بیگناه در اینجا کشته شد، بررسی کنن ببینن طلحه در جنگ جمل به شمشیر علی، به شمشیر عمار یاسر، به شمشیر امام مصطفی کشته شد یا نه به شمشیر داماد آقای عثمان مروان حکم کشته شد. این آقای هم دارن ببینن یکی چیزی نیست که ما بخواهم نفی کنیم. شما ببینید استیاب ابن عبدالبر از کتابهای معتبر درجه اول اهل سنت در بررسی احوال صحابه، جلد دوم صفحه 766 و تاریخ اسلام ذهبی جلد 3 صفحه 486 و ده ها قضایای دیگر، حتی ابن کثیر دمشقی سلفی هم در البدایت و نهایه جلد 7 صفحه 269 اونجا صراحت داره میگه این الذی رماه مروان ابن حکم به سهم فقتل او، قاتل طلحه غیر از مروان نبود. و جالب این هست که میگه آقا ولا یختلف العلماء الثقات، این عبارت ابن عبدالبره، علمای مورد اعتماد اهل سنت اتفاق نظر دارن من ان فی ان مروان قتل طلحه، مروان طلحه را کشت. و جالب این هست که بعد از آن که طلحه کشته شد، مروان اشارت داد به پسر عثمان، حالا اینا را بعدها عرض خواهیم کرد، به عبان پسر عثمان، گفت که عبان دیگه هیچ نگرانی نداشته باش و ناراحت قتل پدرت نباش، من انتقام پدرت را از طلحه گرفتم. خب شما ببینید این مسائل یک قضایایی هست که همه آقایان به این اعتراف دارن. آقایان همون اسطرقابه ابن عسیر که از کتابهای باز معتبر اهل سنت جلد 3 صفحه 61 رو ببینن، ایشون میگه وقتی مروان طلحه را کشت و برگشت گفت که فلتفت الى عبان ابن عثمان فقال قد کفیت بعض قتلت ابی، پسر عثمان دیگه ناراحت نباش، یکی از باطلین پدرش را من به قتل رساندم. خب این قضایایی است که کاملا روشن و واضحه. جالب این است که اینم باز عرض کنم، من در خدمت جناب یاسینی و بینندگان عزیز باشیم، ذهبی در کتاب سیر اعلام النبلاء جلد اول صفحه 36 از امیر المؤمنین نظر می کند، فرمود بشر و قاتل طلحه النار، قاتل طلحه را بشارت آتش بدهید و بگید کسی که طلحه را کشت یعنی مروان جز اهل آتشه. این که دیگه کتاب های شیعه که نیست، ذهبی از استوانه های علمی اهل سنته و سیر اعلام النبلاء هم از کتاب های معتبرشون هست. بنده در خدمت جناب آقای یاسینی عزیز و بینندگان گرامی هستم. اگر چنانچه من امشب یه مقداری پاسخام طولانی شد، از عزیزان و همچنین از جناب آقای یاسینی پوزش می طلبم.
خواهش میکنم، استفاده میکنید جناب آقای دکتر. ولی با اجازه شما، ما الان 25 دقیقه بیشتر به پایان برنامه مهلت نداریم. اگر اجازه بفرمایید به تلفن‌های بینندگان بپردازیم و بحث عبدالله سبب و سوالات مطرحه پیرامون این موضوع رو به جلسات آینده انشالله اگر اجازه بدید موکول بکنیم جناب آقای دکتر. سلامت باشید بینندگان عزیز. 25 دقیقه تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم. آماده شنیدن سوالات شما هستیم. طبق معمول خواهش میکنم قبل از اینکه تماس بگیرید صدای تلویزیونتون رو کم کنید و با تلفن با ما صحبت بکنید. سوالاتتون رو پیرامون موضوع اصلی که عبدالله سبع و افسانه اون هست و موضوعی که امروز مطرح شد در خصوص تکفیر شیعیان و فتوای این تکفیر توسط امام جماعت مسجد الحرام بپرسید. سوالاتتون رو لطف کنید کوتاه بپرسید و سعی کنید فقط یک سوال کنید که بیننده های دیگمون هم بتونن سوالاتشون رو بپرسن. من یه جسارتن آقای دکتر من از شما یه خواهشی دارم، اگر لطف کنید سوالاتی که خیلی تکراری هست مبنی بر این که چرا با فلانی شما مناظره نمی کنید و لطف کنید اگر میشه دیگه، چون رو فکر میکنم که بینندگان در جریان جزئیات این که چرا این مناظره رو نمی کنید شما هستن، اگر لطف کنید و سوالاتی دیگه هم که زیاد ربطی به موضوع رو نداره اگر عنایت کنید موکولش بکنید به یه زمان دیگه که بیننده هایی که علاقه من هستن به پیگیری موضوع اصلی بتونن سوالات خودشون رو انشالله مطرح بکنن. سلامت باشین. من خط اولو به نام خدا و با اجازه شما جناب آقای قزوینی میگیرم. شبکه جهانی سلام بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام. از کجا زنگ میزنید دوست عزیز؟
من محمد علی هستم از مزار شریف افغانستان خدمت شما.
بله خواهش میکنم بفرمایید سوالتون رو.
ببخشید چون شما فرمودین که باید در رابطه با برنامه صحبت بکنیم ولی من معذرت میخوام، خیلی زحمت کشیدم تا با آقای تسلیمی با شما به تماس شدم. لطف بکنید به من اجازه بدید من دو سوال بکنم.
بفرمایید.
بله من چون بارها هم گفتم چون دایی من در پاکستان ترک خوندن اهل سنت هستم با هم بسیار مناظره داریم ما.
بله خیلی
از ایشان آمدن ادعا میکنن که بگن که علمای شیعه هم این مسئله را قبول دارن که حضرت زهرا را برای حضرت علی میل خلیفه اول خواستگاری کرده، ایشان واسطه شدن تا حضرت زهرا را حضرت پیامبر به حضرت علی بدن. این مسئله را میخواستم از آقای قزوینی بپرسم که واقعیت داره یا نداره.
بله.
و سوال دوم این هست که میخواستم که از آقای قزوینی بپرسم که نظر شیعه در رابطه با این که آیا قرآن اینه قرآن وحی هست، یعنی قرآن چیز دائم هست، یعنی فرقی که وجود داره بین در زمان مأمون هم بوده، نظر شیعه در این رابطه قرآن است که چجوری بگم آقای قزوینی خودشون میدانن میگن.
من
متوجه شدم.
بله خیلی ممنون در هر صورت از تماستون، خیلی متشکرم که تماس گرفتید. شبکه جهانی سلام بفرمایید.
سلام عرض
شد. علیکم السلام. از کجا زنگ زنی؟
از سلام باشید. من از بروژرد مزاحمتون میشم.
بفرمایید سوالتون رو.
میخواستم مطلبی رو مطرح کنم. جناب آقای دکتر با عرض سلام و خسته نباشید خدمت آقای دکتر. ایشون فرمودن که در یکی از کتاب‌ها شرایط در واقع پیوستن به وهابیت رو اینجوری عنوان کردن که باید شخصی که میخواد این کار رو انجام بده پدر مادر خودش رو در واقع بگه که اونا کافر بودن.
بله.
اگر اینجوری باشه که نعوذ بالله پیامبر و تمام صحابه کافر بودن، پس بر چه اساس این در واقع امام جماعت فرمودن که چرا شیعیان نسبت به آقای ابوبکر مشکل دارن؟
بله من سوالتون رو متوجه شدم.
وهابیا که خودشون دارن میگن که اینا کافر بودن، پس حالا شیعیان مشکلی گرفتن از نظر ایشون خیلی در واقع بهشون برخورده. ممنون میشم اگر آقای دکتر توضیح بدن.
بله خیلی ممنون که تماس گرفتید. سلامت باشید. جناب آقای دکتر من فکر میکنم که ما توی این 20 دقیقه بتونیم این همین سه سوال رو اگر جواب بدیم که اگر انشالله وقت اضافه اومد بتونیم باز هم خط بگیریم. لطف میفرمایید سوال اول رو جواب بدیم.
بله. در رابطه با این عزیزمون که فرمودن علمای شیعه دارن که حضرت زهرا سلام الله علیها مورد خواستگاری برای شما کنم خلیفه اول و دوم بود، بله قضیه این مسئله ثابت هست، در کتاب های مختلف هم آمده، بله نبی مکرم به همه اینها پاسخ منفی داد. آقایان میتونن کتاب های مفصل مثل تاریخ طبری، تاریخ یعقوبی، جلد دو صفحه 41 که داره قد کان جماعت من المهاجرین خطبوها، نه فقط ابو بکر و عمر، تعدادی از مهاجرین آمدن به خواستگاری حضرت زهرا، ولیکن امیر المومنین را پیشنهاد کرد پیغمبر اکرم و همه جواب رد داد. آیان میتونن برای شما عرض کنم تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 127 رو ببینن. و این قضیه تا باعث شد که مردم علیه پیغمبر یک تقریبا زمینه بدبینی داشتن فراهم میکردن که این همه شخصیت ها رفتن برای خواستگاری حضرت زهرا، ولی پیغمبر بینها نداد. و علی ابن ابی طالب که یک جوان فقیری است و چیزی هم نداره به او داد. پیغمبر اکرم بالای منبر فرمود که مردم، ما انا زوجتو، من زهرا را به عقد علی در نیاوردم، ولکن الله زوجه. این خدا بود که علی را برای فاطمه زهرا کاندید و برای همسری کرد و خدا فاطمه را به عقد علی در آورد. حتی ما در روایات هم داریم که اگر علی نبود کفی و همتایی برای حضرت زهرا یافت نمی شد. هر کدام تاریخ یعقوبی 42 صفحه 41، تاریخ دمشق 42 صفحه 127، شرح احقاق الحق قاضی الله پشتری مفصل منابع شیعه و سنی را در جلد ششم صفحه 592 مفصل آورده. اما سوال دوم این عزیزمون که از مزار شریف افغانستان زنگ زدن که آیا قرآن وحی است یا چیز، خود نتونستن مطلب رو بیان کنن. بله، در زمان مأمون عباسی و قبل از او زمان هارون یک بحثی پیش آمد برای این که اینها علما را مشغول به یک سری مسائل جنجالی علمی کنن و اینها خودشون بر مردم حکومت کنن. یه بحثی انداختن که آیا قرآن حادث هست یا قدیمه؟ آیا قرآن که کلام الله اگر بگیم حادث و مخلوق هست، نستدیر بالله نسبت به قدم خدای عالم ضرر میرسانه؟ فلذا اینها آمدن یکی دو گفتن نه، قرآن قدیم هست مثل خود الله تبارک و تعالی. حتی احمد ابن حنبل اینها گفتن بر این که هر کس بگوید قرآن مخلوق هست ما او را کافر میدانیم و هر کس اینها را هم کافر ندانه کافر میدانیم. ابن تیمیه و دیگران هم به نظری داشتن، ولی از اون طرف هم اکثریت اهل سنت معتقد بودن بر این که قرآن حادث هست، چون کلام الهی فعل الهی هست. افعال اسماء فعلیه خدای عالم غیر از اسماء ذات خدای عالم هست. اگر ما اینطور باشه بگیم آقا مخلوق، منم که مخلوق خدا هستم، منم باید قدیم باشم چون منظور به خدا هستم، نه، اون چی که مربوط به افعال خدا هست جنبه صدوری دارد. آن چی که با ذات حق یکتان هست مثل عالمیت، قادریت، حییت، اینها کلن با ذات حق تعالی یکی و متحد هست و قدیم هست. ولی شیعه در این زمین ائمه علیهم السلام هیچ سخنی را نگفتن، نه نفیان و نه اثباتن، چون هر طرف نظر می دادند شیعیان بازنده بودند و چه بسا یک توجیه بود شیعه ها را در یک طرف قرار بدن و بعدن این رو بهانه کنن شیعیان را از بین ببرن. شما ببینید زمان هارون مأمون بحث جدن قرآن مطرحه، بعد از اینکه مأمون اینها میره متوکل میاد که دیگه به عصد میشه، حکومت میاد با کسانی که معتقد به قدم قرآن هستن، اینها را زندان میکنه، میکشه، زندگیشون رو به باد میده. حتی خود احمد ابن حنبل به خاطر همین قضیه چقدر زندان رفت، کلا خوردن اینها. قرار شیعه ها برای این که در این جنجال سیاسی بوتعی دخالت نکنن، ائمه در این زمینه هیچ نظری ندادن. ولی آنچه که مغرض هست ما از کلمات امیر المؤمنین سلام الله علیه و دیگر ائمه داریم، قرآن ما یک دفعه این هست که بگیم ما اراد الله ارادت الله رو بگیم، ارادت الله قطعا اراده حق با ذات هست، یکی تفکیک نداره. ولی اگر این قرآنی که نازل شده در لوح محفوظ و از لوح محفوظ به جبرئیل، از جبرئیل به قلب مقدس نبی مکرم و الان داریم ما میخوانیم، اصلا نستجیر بالله اگر بگیم این عین خدا هست، این کفر شرک و ارتداد هست. بعد برادر عزیزمون که نفر دوم سوال کردن که ما از منابع معتبر اهل سنت نقل کردیم که وهابی ها معتقد هستن به این که قضیه کسی اگر معتقد نباشد بر این که پدر و مادرش مشرک هست، هم که فردی نمیتونه. خود عزیزان دیدن من این رو از منابع معتبر اهل سنت آوردم، کتاب اکتر رستنگی زینی دهلان جلد اول صفحه 46، آقای جمیل سبکی زهاوی از علمای برجسته عراق هست، در حقیقت مال اردیل عراق هست، هم به زبان کردی، هم به زبان فارسی، هم به زبان عربی کاملنشون مسلط بوده و کتابی داره به نام البدر و صادق صفحه 17 آورده و همچنین در خلاصت الکلام آقای زینی دهلان صفحه 299 آورده. و این که آیا این پیامبر و صحابه را هم کافر میدانن یا نه، این رو عزیزان دقت کنن. محمد بن عبدالوهاب و قبل از او ابن تیمیه آمدن مسلمان ها را دو دسته کردن، مسلمان های صدر اسلام که از اینها تعبیر میکنن به طلب ساده، صحابه پیغمبر، تابعین صحابه، اتباع تابعین، و استناد میکنن یک روایت که از نظر ما دروغ هست، از نظر ما جعلی هست، که پیغمبر فرمود خیر القرون قرنی بلذی یلی ثم الذی یلی، بهترین قرنها قرن من هست و بعد از او قرنی که دنبال او میاد و قرنی که دنبال او بیاد. و بهترین دلیل بر این که این روایت جعلی و ساختگی و دروغ هست، در همون قرن پیغمبر دست عثمان اتفاق افتاده که ابن تیمیه میگه مفسدین فل ارض آمدن همتکاری کردن. در همون قرن پیغمبر بودی که شهادت آقا امام حسین اتفاق افتاده، در همون قرن اول بودی که قضیه حره اتفاق افتاد که در مدینه در اثر فتوای جواد یزید ابن معاویه 700 نفر از صحابه قتل عام شد، 10,000 مسلمان را کشتن، زنان و ناموس مسلمان ها را مورد تعدی قرار دادن، 1,000 فرزند نامشکو. این خب روایت قطعا دروغ اینه که من عرض کردم، خواستم یه توضیح داده باشم. ولی وهابی ها میگن آقا بهترین قرن قرن پیغمبر بوده، قرن صحابه، و بعد از قرن تابعین قرن اتباع تابعین. اینها میگن سلف صالح. ولی بعد از سلف صالح دیگه ما بعد از تقریبا سال 150 به این طرف مسلمان ها دچار انحراف شدن، مشرک شدن، بت پرست شدن، کافر شدن، و ما باید این شرک را برداریم و مردم را به طرف صالح برگردانیم. اینی که دارن عرض میکنن که پدران ما، اینها میگن در طول این 700-800 سالی که بوده و مردم از طرف صالح فاصله گرفتن، اینها باید به طرف صالح برگردن.
بله جناب آقای دکتر قزوینی، من سوال اول این دوست عزیزمون از مزار شریف رو من استنباطم این بود که میگفتن که حضرت زهرا اول برای حضرت علی خواستگاری کردن، یعنی ایشون واسطی بودن که پیغمبر حاضر شد حضرت علی رو به خاطر خلیفه اول ببخشید حضرت زهرا رو به خاطر وساطت خلیفه اول و حضرت علی بده. من استنباطم این بود.
ایشون اصلا به طور کلی این قضیه کاملا غلط هست و همونطوری که عرض کردم خود خلیفه اول و دوم آمدن به خواستگاری جناب رسول اکرم به هیچ وجه من رو به جو برای سمت کنم این رو به اونها نداد. وقتی که پیغمبر اکرم به اونها نمیده، آیا میاد وساطت او را خواهد ثابت کنه؟ این کاملا دروغ محضه. ما به هیچ وجه من رو به جو هم که روایتی ولو بر این که روایت ضعیف هم باشه آقایان ارائه بدن، ما برای شما کنم نداریم.
بله خیلی ممنون جناب دکتر، فکر کنم یه تلفن دیگر رو بتونیم وقت کنیم جواب بدیم و انشالله بینندگان عزیز ما رو میبخشند که پشت خط موندن، اونایی که نتونستن سوالشون رو مطرح کنن. شبکه جهانی سلام، بفرمایید. سلامت باشید، از کجا زنگ میزنید؟
جانم من از کرمان مزاحمتتون.
بله سوالتون رو بفرمایید قربان.
راجب حضور میخواستم آقای کاظمی سوال بکنم که توی قرآن نوشته کعبه اینو بشورید. آیا کعبه این که شما شیعه ها ما ببخشید بنده هر اتفانو رستم شما که شیعه هستی فکر مرد به روی پشت پا فکر میکنی این کعبه اینو کجاست؟
بله
بعد قرآن نازل کرده.
بله بله خیلی ممنون که تماس گرفتین دوست عزیز، از تلویزیون جوابتون رو بشنوید. سلامت باشید. آقای دکتر یه خط دیگه بگیرم فکر میکنید یا این که
بله بفرمایید.
بله یه خط دیگه. شبکه جهانی سلام بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام از کجا زنگ میزنی؟
از اصفهان تماس میگیرم. به راست آقای یاسینی
خواهش میکنم
میخواستم بگم این درخواستی که امروز آقای دکتر دادن این اگه که میشه تو سایت خودتون یا تو سایت خود آقای دکتر این یه قسمتی بذارید برای اینکه یه نامه چیزی نوشته بشه بعد ما بریم مثلا تایید بزنیم، شاید از این روش هم بشه که یه خود این آمار چیزی جمع بشه.
بله انشالله. خیلی ممنون در اصل از پیشنهاد خیلی خوبتون، متشکر که تماس گرفت. خداحافظ شما. شبکه جهانی سلام بفرمایید. الو حالا قسمت نبود. جناب آقای دکتر پیشنهاد خیلی خوبی کردن این خواهرمون، انشالله فکر میکنم شما هم یه تمهیداتی در این خصوص داشتید برای اینکه این مخالفت رو برای رد تکفیر این امام جماعت مسجد الحرام در سایتتون کاری کردین در این خصوص یا بنا هست بکنید انشالله یا نه؟
نه انشالله انجام میدیم.
انشالله
پیشنهاد خواهرمون خیلی پیشنهاد
بله بله انشالله
خوبی بود و انشالله ما کش حتما این قضیه رو در سایتمون انجام میدیم و بله
بله انشالله. من فکر میکنم تقریبا 7 دقیقه وقت داریم، فقط اگر لطف کنی این سوال دوست عزیزمون که در هنگام وضوء کعبه را بشویید و یه توضیح بدین که انشالله با بینندگان خداحافظی بکنیم بعدش.
بله برای شما کنم این عزیزمون که مطرح کردن بحث کعبین را که در قرآن هست غمسه به رؤوسکم و ارجلکم الی کعبین، مست کنید سرانتان و پایتان را تا کعبین. کعبین در حقیقت طبق روایات و آقایان اهل سنت و شیعه در لغت ها آوردن تا برآمدگی روی پا را میگن کعبه، یا گوزک پا را که منتها الیه روی پا هست اونجا را میگن کعبه. این دیگه مسئله این که کعبه این جهت خیلی روشن و واضحه، ولی آنچه که مطرحه اینجا این عزیزمون دقت کنن خدای عالم میگه سرتان و پایتان را مست بکشید، نمیگه ومسحو برؤوسکم وقتلو ارجلکم، سرتون رو مست بکشید و پایتون رو هم چکار کنید بشورید. میگه سرتون و پایتون را با هم مست بکشید. در روایات متعدد هم آقایان آوردن از ابن عباس که افترض الله غسلتین و مسحتین، خدای عالم در وجود دو شستشو و دو مست قرار داده. ایشون برای شما هم میگه دو شستشو، شستشوی صورت هست و دست، و دو مست، مست سر و مست پا هست. آقایان میتونن کتاب تفسیر دلالمنصور سیوطی جلد دوم صفحه 164 و همچنین احکام القرآن آقای ابن عربی جلد دو صفحه 71، مسند احمد جلد ششم صفحه 385، سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 166، سنن دارقطنی و دیگران. جالب این است که ابن عباس میگه قال ابا الناس الا الغسل، مردم دنبال این هستن که پایشون رو بشورن، ولا اجد فی کتاب الله الا المسح، فحال آن که در قرآن جز مسح پا چیز دیگری ما نمیبینیم. و این عبارت که نزل القرآن علامت هتین و قصدتین کاملا از ابن عباس و دیگران آمده و جالب است. حتی فقه های اهل سنت آقایان میتونن، آقایان شافعی ها به کتاب مجموع نووی جلد اول صفحه 417، آقایان حنفی ها کتاب مقصود درختی جلد اول صفحه هست و همچنین آقایان نسبت به قضیه دیگر فقها ها مراجعه کنند. این عبارت را آقایان همگی از ابن عباس نقل کردند.
بله خیلی ممنون جناب آقای دکتر قزوینی. به آخر برنامه کمتر از 3 دقیقه بیشتر نداریم، اگر عنایت بکنین قبل از اتمام برنامه دعا بفرمایید جناب آقای دکتر تا انشالله ما هم یک خداحافظی با بینندگان داشته باشیم.
خدایا تو را قسم میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مصلح جهانی و منتقم خون شهیدان و برافراشته کننده پرچم عدل و نابود کننده بساط ستم، آقا ولی عصر را نزدیک نموده و ما را از یاران آن بزرگوار قرار بدهید. خدایا تو را قسمت می دهیم با آبروی فاطمه زهرا، خیر دنیا و آخرت به ما کرم فرما و شر دنیا و آخرت از ما برطرف نما. خدایا با آبروی صدیقه طاهره، آنان که بر ما رحم نمی کنند بر ما مسلط مگردان. دشمنان ما، دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان اهل بیت اگر قابل هدایت نیستن، خدایا اینها را محو و نابود مضمحل بگردان. بر تمام بیماران من لباس عافیت بپوشان، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما. حوائج همه و حوائج ما، همه بینندگان عزیز و نگاه کنندگان تکرار برنامه، سیدی برنامه، خدایا به آبروی صدیقه طاهره که این هفته ها هفته های شهادت مظلومانی آن بزرگوار است، حوائج همه را برآورده بنما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون از شما جناب آقای دکتر قزوینی و با تشکر از تمامی دستاندرکاران برنامه و دوستان من در اتاق فرمان، من از بینندگانی که متاسفانه فرصت نشد سوالاتشون رو مطرح بکنن پوزش میخوام و انشالله در برنامه های آینده روی خط بیان و سوالاتشون رو مطرح بکنن. تا سلامی دیگر، سلام خداوند بر شما.